شد. خدا قوت میگیم به همه دوستانمون در جامعه پرستاری کشور و براشون آرزوی موفقیت میکنیم. فرصتی نداریم بعد از حضورتون خداحافظی بکنیم. شما رو به خدای سبحان میسپارم تا برنامه بعد که دوباره عرض ادبی داشته باشم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، معارف یاران بود که تقدیم حضورتون شد و میرسیم 18:30 دقیقه زمان پخش برنامه گنج سعادت با سخنان استاد محمد هادی فلاح و موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی. 20 دقیقه گنج سعادت رو میشنویم.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون ایران حضور دارید و هر روز حوالی همین ساعت برنامه گنج سعادت را از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا به رسم برنامه و به رسم هر روز برنامه استاد حجت الاسلام المسلمین محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل کردن به اونها بتونیم یک زندگی اخلاق مدار رو برای خودمون بسازیم و در سایه ساخته شدن این زندگی اخلاق مدار انسانی باشیم مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و محب واقعی اهل بیت علیهم السلام. چند برنامه هست حتما خبر دارید. استاد فلاح در خصوص فضولی برای ما صحبت میکنن. سرک کشیدن تو کار مردم، کنجکاوی های بی مورد، دخالت های غلطی که ما تو زندگی اطرافیانمون داریم و متاسفانه بعضی موقع ها خیلی کیف میکنیم و خوشحال میشیم از اینکه داریم تو زندگی دیگران ورود پیدا میکنیم. سرک کشیدنی که بعضی وقتا ناشی از این هستش که ما از آدمهای فضول تأثیر گرفتیم و اونها تو وجود ما اثری گذاشتن که به واسطه اون ما هم جذب این فعل شدیم، یا متاسفانه بعضی وقتا آدمای بیکار، آدمایی که مشغول به خودشون نیستن مشغول به دیگران میشن و گرفتار این رذیله مزمن خطرناک میشن. حاجی فلاح سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
حاجی ادامه داره علل عوامل.
بله. خواستم یه روایتی رو بخونم که نرسیدیم و یه نکاتی رو هم عرض کنم. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه به جناب ابوذر فرمودن، یا ابوذر مستحضر دیگه، قبلا تو یکی از این برنامه مختصر درباره ابوذر سلام الله علیه شما نکته رو فرموده بودید که اهل قضاوت نبود، خودش رفت تفحص کرد و محضر آقا رسول الله رسید. خب ابرمرد زهد بود دیگه در رعیت و پیروان آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین اهل بیت علیهم السلام، و آقا رسول الله هم داره زهدش رو پرورش میده و تقویت میکنه. یا ابوذر اترک فضول الکلام، آره زهدت رو تنب کن، پخش کن، توسعه بده، از جمله بیار در حوزه زبان، مبادا اضافه حرف بزنی. اترک فضول الکلام، اضافه حرف ها و حرف های اضافی و فضولی رو ترک کن، بذار کنار، میشه زهد دیگه. چقدر باهوش، چقدر با استعداد که آقا رسول الله دریافت‌های خودش رو قابل بدونه از جمله بیاد به شخصیتی مثل ابوذر بفرماد دیگه. و رزق و روزی همینجور در گذار تاریخ سینه به سینه، کتاب به کتاب، حدیث به حدیث به ما رسید. قابلیت نشون بدم سهم ببرم. یا ابوذر، ای ابوذر، اترک فضول الکلام، حرف های اضافی رو رها کن. اضافه حرف ها رو که کنار بگذار، فضولی رو ترک کن و حسب و کمن الکلام ما تبلغ و بهی حاجتک. حرف زدن نیاز زندگیه، ولی همین مقدار بسه که باهاش نیازات رو برطرف کنی. حرف زدن برای اینه که نیازات رو برطرف کنی، زیاده بر این فضولی به حساب میاد، فضول الکلام به حساب میاد، حرف اضافی و اضافه حرف. اینات میفرمایید؟
بله.
زبان مال چیه؟ حالا ما بحث زبان رو پیشتر مطرح کرده بودیم، کلیاتی رو، و داریم رذایل زبانی رو میگیم. ان شاء الله به بحث سکوت برسیم. این نکته یادم باشه اونجا یادآوری کنم. ما برای رفع نیازها و احتیاجاتمون به زبان نیاز داریم و به حرف زدن. سکوت مال اینه که درباره چیزهایی که بهش نیاز نداریم حرف نزنیم. ولی ما خیلی داریم درباره چیزهایی حرف میزنیم که اصلا نیازه.
یعنی سکوت حرف نزدن نیست.
آفرین، به وقتش خدمتون.
زیادی حرف نزدنه.
آره. چون اگر سکوت رو مقابل طبیعت قرار بدیم، ضد تربیت قرار بدیم، نه دین میپسنده این سلوک رو،
نه.
و نه عقل. سکوت تربیت طبیعت انسانه.
درسته.
اینات بفرمایید، در راستای سلوک انسانی سکوت موافقه، مخالف نیست. درسته. میخواد اضافه حرف ها و حرف های اضافی رو بگیره. چرا؟ چون تشخص در بیاد، شخصیت در بیاد، شکل بگیره. و انسان مادی عادی آنی نامانای زود گذر بشه انسان ابدی، به کار قیامت بخوره، به کار زندگی تا ابد بخوره. بفرمایید، از جمله جاهایی که یا با روشهایی که بشود برای تا ابد آدم به درد بخور در بیاد، اینه که فضولی رو بذاره کنار. با سکوت بتواند فضول الکلام رو مثلا کنترل کنه، مهار کنه. سکوت برای مهار زبانه، نه مقابله با زبان. اینات بفهم، نه مقابله با حرف زدن. به وقتش انشالله خدمتتون عرض میکنه.
طلب ممکن.
آره انشالله. بندم بده کارشون.
سلامت.
خب بزرگ بالای سرمون به نظرم باید بنویسیم روی اون صفحه و پهنه سقف آسمون، بزرگ بنویسیم که فضولی در زندگی شخصی دیگران موقوف، ممنوع. های های، تا خواستیم به آسمان نگاه کنیم یه حرف آسمانی میدیدیم و آره دوباره بر میگشتیم، گیر زمین نمیشدیم، وابسته و دلبسته گرفتار نمیشدیم. بالا سر ما سقف آسمون، پهنه و صفحه آسمان برجسته نورانی، هکاش نوشته میشد که فضولی در زندگی مردم، فضولی در حریم خصوصی دیگران ممنوع و موقوف. آره چقدر راحت می شدیم، چقدر ها از دست و زبان ما راحت می شدن. نقله که یه باقی داشت جناب افلاطون و مدرسه معروفش باغ بود اصلا، و بیرون شهر آتن، اسم باغش هم بود آکادمیا. خب بعد از اون به همین مناسبت اومدن چیکار کردن؟ به مجموعه مجامع علمی گفتن آکادمی.
آکادمی تحصیلاتش هم گفتن آکادمیک.
آره تحصیلات آکادمیک. میگن سردر باغش این شعر رو نوشته بود، به زبان یونانی شعری بود که مضمونش این بود: هر کس هندسه نخوانده به این مدرسه وارد نشود. جناب اتابکی عزیز، بله. به نظرم روی سردر باغ زندگی، بالای سردر مدرسه جامعه، بالای حریم خصوصی همه مردم، باید برجسته نورانی که به چشم بیاد نوشته بشه و نوشته می شده کاش که لطفاً آدمای فضول وارد نشن. حقیقتاً اگه باغ زندگی از علف هرز فضولی پاک بشه، بفرمایید اگر کسی بلدی، اهل فلاحتی، برزگری، کشاورزی با علاقه می اومد، که حقیقتا انسانهای کامل بالفعل همین کار رو خواستن بکن، اونا باغبانهای چیره دست تربیت هم.
بله.
اگه حقیقتا باغ زندگی از علف هرز فضولی پاک بشه، مطابق با دستور خدا و اهل بیت علیهم السلام، خیلی خوب رشد میکنه این باغ. این باغ بفرمایید دیگه آباد میشه، آدماش که شجره ها و درخت های این باغن شکوفه میزنن، شکوفه معرفت و معارف میدن و در عمل حقیقتا به بار مینشینن و ثمر میدن. عنایت بفرمایید، مانع جدی در باغ زندگی علف هرز فضولیه. گوش به حرف باغبان های تربیت بدیم و کمکشون باشیم و بیایم این علف های هرز رو از میدان زندگی، باغ زندگی، گلستان زندگی بیایم چیکار کنیم؟ وجین کنیم. خب نکات مرتبطی هم هست با این عواملی که یاد کردیم به تناسب خدمتتون عرض میکنم. خب اما آثار و عواقب، حالا شما مساعدت بفرمایید، این رذیلت زبانی میتونه آثار خوب و مثبتی در زندگی فردی، جمعی، خانوادگی، کلان، اجتماعی برای جامعه به خصوص دینی و مذهبی و شیعی ما داشته باشه؟
اگه داشت که وجینش نمی کردیم که علف هست شد. بله. خیلی داره
و آثار و عواقب بدخیم و وخیم حقیقتا داره. یعنی اگر ما بخوایم به خاطر بعضی از مساله انکار کنیم، انکار ما در متن جامعه و بطن جامعه هیچ اتفاق تازه‌ای رو رقم
نمیزنه.
یعنی باعث این انکار ما باعث تضمین سلامتی جامعه
نمیشه.
آره. یه کار سیاسی آنی زودگذری که واقعا خود این کار اصلا خطر دیگه‌ای محل اضافه به حساب میاد. خب آثار و عواقب تقسیم میکنم خدمتتون، هم خسران در دنیا و هم خسارتهایی در آخرت. اما مورد اول، خسارتهای دنیایی. به عذاب دنیایی گرفتار میشن آدمای فضول. مطابق با اون روایتهایی که پیشتر ذیل عناوین قبلی رذیلتهای زبانی خوندیم، آدم فضول گرفتار یه آدم بیتقوا و فضولی مثل خودش میشه. وارد حریم دیگران سرک میکشم، باید منتظر بمانم یکی مثل من پیدا بشه، نه منتظر بمانم، سهم دارم. آره سهم دارم،
برام نوشته میشه،
برام اصلا ثبت شده.
بله.
در واقع نفس فضولی یک دعاییه که چنین چیزی رو تقاضا داره، هنت بفهمه، چنین تاوانی رو، چنین عقوبتی رو. تکرار میکنم، به عذاب دنیایی آدمای فضول گرفتار میشن. گرفتار یه آدم و آدمای بی‌تقوا و فضولی مثل خودشون.
بله.
و اتفاقا اینا از علافی با بیل فضولی ورود میکنن و حریم خصوصی همین آدم رو با بیل فضولی بیل میزنن. زدی ضربتی ضربتی نوش کن. آره. اینجا هم بیل زدی حریم خصوصی و اعتبار و آبروی یک مؤمنی رو، نوبت این آدم هم میرسه، یه بیلزن مثل خودش پیدا میشه. داستان عذاب فرعون که تو بحث قضاوت مطرح کردیم که گفته بود که دهنش رو باید پر خاک کرد. آدم های فضول در واقع دارن از خدا میخوان که یکی مثل ما پیدا بشه و بیاد تو زندگی ما فضولی کنه.
طاقت نمیارن.
عدالت خدا نه، حکم خدا نه، خدای متعال میاد این روش آدم های فضول اینا رو جمع میکنه با یکی مثل خودشون. هم حریم خصوصی اینا بیل زده میشه و هم هر ثبت اعتبارشون، آبروشون و دنیاشون. و اجازه میخوام این روایت رو که بیشتر خونده بودیم الان دوباره بخونیم و برکت بحث ما بشه، که فل کافی عن صادق علیه السلام در کتاب اصول و کافی از آقا امام صادق، آقا امام صادق از آقا رسول الله نقل کرد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تطلب اثرات المؤمنین، فرمود اثر فضولی و نقشه پیگیر لغزش های اهل ایمان نشید. فانه من یتبع اثرات اخیه، هر کس با فضولی دنبال ثبت عیب و عیوب برادر ایمانی خودش بشه و باشه، یتبع الله اثراته، خدام کوتاه نمیاد بدون چشم پوشی عیب و عیوب این مرد فضول یا زن فضول رو خدای متعال پیگیری میکنه. اونجا هم گفتم، پیشتر این روایت خوندم، این یادآوری رو هم داشتم که وقتی خدا پیگیر بشه یعنی تمام ذرات کائنات مأمور میشن و پیگیر میشن.
اینکه همه دنبالشن که،
خب اگر تمام ذرات و کائنات مأمور بشن این آدم فضول مگه بدنش جز این کائنات نیست؟
بله.
خودش هم پیگیر فضولی خودش میشه و در واقع خدا با او رو رو میکنه. خیلی عجیبه ها. و خودش رو مأمور میکنه، اینات بفهمید، خودش رو مأمور میکنه که بیاد اثرات و اون لغزش های خودش رو رو کنه. خدا با خودش، با همین آدم فضول، با مرد و زن فضول، تمام عیباش رو از درونش میکشه بیرون. و من تتبع الله و اثراته یا اثرته یفسهو، هر کس خداوند پیگیر عیب و عیوبش بشه حتما رسواش میکنه. آخر روایت خیلی عجیبه، ولو فی جوف بیته، هرچند تو اون پستوخانه خودش
مخفی شده باشه،
خلوتی دور از چشم همه، بفرمایید تو اون فضای مجازی خودش یواشکی دوی شب یه گناهی کرده باشه، همونو میکشه بیرون، از فضای مجازیش میکشه بیرون و فضای حقیقیش میکنه. و یادآوری عرض میکنم، یه اهل نفس اماره تربیت نشده رو خدا پیدا میکنه مثل همین آدم فضول و میندازه به دامنش. اون وقت نوبتی هم اگه باشه، نوبت اهل ایمانه، نوبت اونایی که از دست آدمای فضول و از دست و زبان آدمای فضول اذیت شدن، دیگه نوبتشونه که بیان با تکیه بر متکای تقوا از بلندای ایمان بفرمایید نظارگر تاوان آدمای فضول باشه. اولین اثر چی شد؟
گرفتاری به همین عذابی که برای مردم درست کردن.
بله، به عذاب دنیایی گرفتار میشن.
بله.
مورد دوم، از مقام عقل و فضائل تنزل پیدا میکنه، چرا که فضولی یک حجابه و باعث میشه که او در تشخیص زمینگیر بشه. پس از مقام عقل و فضائل تنزل پیدا میکنه، به تناسب از نردبان بندگی سقوط میکنه. آدم فضول در مسیر عبودیت نیست، زده جاده خاکی و بیرون عبودیت داره سیر میکنه، استحقاق و لیاقت بهشت زندگی رو نداره و حقیقتا نداره. میخوام به این اثر مبتلا نشم، میخوام به این تاوان و عقوبت مبتلا نشم، چی کار باید بکنم؟ یا از اول چی کار باید میکردم؟ نباید به حریم خصوصی دیگران نزدیک میشدم. اینت میفرمایید؟
بله.
نباید با فضولی در زندگی خصوصی مردم سرک میکشیدم. آن به وقت کار باید تدبیر میکردم تا به فضولی مبتلا نمیشدم و دیر کردم. ایداد و بیداد.
خیلی متشکرم. حواستون باشه کسی که گرفتار سرک کشیدن تو کار مردمه، همین گرفتاری سراغش میاد. اینقدر تو کار و زندگی سرک میکشند که خودش اذعان میکنه که چه کنم چه کنم چه کنم. حواستون باشه کسی که گرفتار سرک کشیدن تو کار مردمه، از مقام عقل و فضائل تنزل میکنه، فضولی یک حجابه. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده از این حجاب بیرون باشیم و به قول مرحوم امام در رفع حجاب تلاش بکنیم. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم نمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوز
زدم با ناله زاری، نمی آید از او گرز ما دوری کند. آن خرمن گل دور نیست، گرز ما دوری کند. آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
بخشی از جنس برکت
مشت و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال.
موجیز آستانه سبز کرامت است،
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه جرعه. همینجوری که به خاطر شریفتون هست انشالله، ما به باب صدق و ادای امانت در کتاب ایمان و کفر کافی رسیدیم. حدیث ششم باب در صفحه 271 از جلد 3 دوره های 15 جلدی هست. فضیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. فضیل ابن یسار از افراد بسیار بزرگ و راویان قوی و ثقه و راستگوی ما هست. امام صادق علیه السلام به ایشون یک جمله سفارشی به این شکل میفرمایند: یا فضیل، ان الصادقه اول من یصدق الله عز و جل. ای فضیل، فضیل ابن یسار گفتیم از راویان بزرگ، اولین درجه، اولین ثمره، اولین خوبی که به انسان راستگو میرسه اینه که خدای عزیز جلیل اونو تصدیق میکنه. یعلم انه صادق، خداوند میدونه که این راستگوه، پس خدا تصدیقش میکنه. و تو صدقه نفسه، تعلم انه صادق، خود اون شخصم از درون خودشو تصدیق میکنه، یعنی احساس آرامش روانی. چون نفس انسانی، فطرت و سرشت انسانی میل به راستگویی داره، تا انسان دروغ میگه، اگر انسان زیاد دروغ نگفته باشه، این قلبش میزنه، خون تو صورتش میدوه. البته بعضیا اینقدر دیگه دروغ میگن، اینقدر دیگه گناه میکنن، دیگه اون سیاه سیاه میشه، قلب واکنشی نشون نمیده. ولی قلبایی که هنوز پاکی داره، قلبایی که هنوز همه قلب سیاه نشده، لکه های سپید توش هست، بخشیش هنوز واکنش نشون میده، تا دروغ بگه اون قلب تپش پیدا میکنه. اصلا یه موقعی دستگاه دروغ‌سنج بر اساس همین کار میکرده. انسانی که راست میگه، هم خدای خودش میدونه که راست میگه، هم نفسش، درونش، روحش اونو تصدیق میکنه. این بهترین احساس روانی و بهترین آرامش و رضایت روحیه که برای یه شخص راستگو به سمر می‌نشینه. حدیث بعدی، حدیث هفتم باب هست. منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه. حدیث سندش بسیار سند خوب و قابل اطمینانی هست و متن حدیث هم چنینه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند انما سمی اسماعیل صادق الوعد لانه وعد رجلا فی مکان فانتظره فی ذلک المکان سنتن. خب میگه چرا به اسماعیل گفتن صادق الوعد؟ یعنی وعده‌ای که میده راسته، چون با یه مردی وعده گذاشت اون نیامد، مدت هم گویا معین نکرده بودن، مثلا تا چند روز وایسه، یک سال اونجا موند، حالا یا شهرشون بده یا خیمه ها بوده، همون حدود موند، مثلا مسافرت نرفت، اونجا رو هجرت نکرد ترک بکنه بره و از این قبیل. فسماه الله عز و جل صادق الوعد. بعد از یک سال ان رجل اتاه بعد از ذلک فقال له اسماعیل ما زلت منتظرن لک، یک سال من منتظر بودم، تو قم موندم، تهران نرفتم، جمکران نرفتم، کاشان نرفتم، تا شما یه دفعه میترسیدم امروز بیای فردا بیای. خب این برای ما خیلی به اصطلاح عملی نیست، ولی منظور اینه اگر حداقل یه وعده میدید وایسید، وعده میدی یه پولی بدی، حداقل یه مبلغی رو بده، راستگویی در وعده رو میخواد بگه. حالا پیامبر یه وظیفه‌ای داره، ما یه وظیفه دیگه‌ای. حدیث بعدی هم بسیار حدیث کوتاهیه، حدیث هشتم هست، از امام باقر علیه السلام خطاب به ربیع ابن سعد: یا ربی ان الرجل لیصدق حتی یکتبه الله صدیقا. ای ربی، مرد، انسان، آدمی راست میگه، راست میگه، راست میگه تا اینکه خدا او رو جزو صدیقان مینویسه. صدیق به اصطلاح عربی صیغه مبالغه است، یعنی کسی که خیلی راست میگه، همه جا راست میگه، در همه سخنانش راستگو هست. وقت صدیقان تو قرآن جزو اونایی هن که نعمت خدا بهشون ارزانی میشه و کسانی هستن که بهترین رفقا هن، حسن اولائک رفیقا هستن. و ما توی سوره حمد و تو دعاها میخواییم با اونا باشیم، من نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. این کسی که راست میگه میاد جز به این چهار دسته که خدا ستوده و تو بهشتن و بهشتی های دیگه هم دوست دارن تازه بیان با اینها باشن. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ور من، دلم در بند زلف توست ور من، سر سودای بی سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
شبتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف، سپاسگزارم از توجهتون و همراهیتون با این شبکه دینی، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. و عرض میکنم آنچه که تقدیم حضورتون شد تا لحظات پیش برنامه جرعه بود و موضوعش هم که شرح احادیث کتاب کافی است و امشب در این باره از سخنان حجت الاسلام مسعودی بهره مند شدیم و رسیدیم به ساعت 18:59 دقیقه سه‌شنبه شب 29 آبان 1403 هفدهم جمادی الاولی. ان شاء الله تا ساعت 10 شب با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما خواهیم بود.